این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران اتحادیه اروپا از ایران میخواهند پیشنویس مذاکرات ژنو را بپذیرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور در صدد است روشن کند که ایران دقیقاً چه میخواهد. و سازمان عفو بین الملل سخنان اخیر آیت الله خامنه ای را محکوم کرد. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه جمعه رو به ما گوش میکنید، هفت تهران، 4:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شامگاهی رو. شامگاه 8 آبان ماه 88، 30 اکتبر 2009، یا به عبارتی 8/8/88. امیدوارم در این عصر سرد پاییزی 8/8/88 که حداقل پراگ خیلی سرد و یخ زده شده، گرم باشید و همراه ما. امیدوارم آدینه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق شبانه بهتری پیش روتون باشه. همراه شما هستم در مجله شامگاهی مثل همیشه با خبر و فراسوی اون. اول پیشنهاد میکنم مثل همیشه خبرها رو بشنویم همراه با همکارم رویا کریمی که کنار من در استودیو خبر نشسته. برمیگردم فهرست مطالب رو به اطلاعتون میرسونم. رویا، عصر شما هم خوش.
عصر شما هم بخیر. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل امروز بیانیه‌ای در مورد ایران صادر می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این بیانیه از ایران خواسته می‌شود که پیشنویس مذاکرات وین را بپذیرد. این بیانیه که پیشنویس آن در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفته است، از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی‌اش عمیقاً ابراز نگرانی می‌کند. وزارت خارجه فرانسه نیز از جمهوری اسلامی ایران خواست تا کتباً به پیشنویس مذاکرات وین پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه امروز به خبرنگاران گفت ایران در پاسخ شفاهی خود تغییراتی در این پیشنویس و توافق‌های انجام شده داده است و فرانسه از ایران می‌خواهد تا بدون تعلل به طور رسمی و کتبی به پیشنویس پاسخ دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز می‌گوید این کشور در حال بررسی پاسخ ایران به مذاکرات وین و روشن کردن این نکته است که جمهوری اسلامی دقیقاً چه می‌خواهد. خانم کلینتون در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN افزود آمریکا می‌خواهد بداند پاسخ مقدماتی ایران پاسخی است که نقطه پایانی بر روند جاری است یا نقطه آغازی است برای رسیدن به جایی که انتظار می‌رود جمهوری اسلامی به آنجا برسد. سازمان عفو بین‌الملل سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای را که گفته بود اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بزرگترین جرم است، محکوم کرد. مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، گفت اعتراض مسالمت آمیز و ابراز مخالفت با روند سیاسی در یک کشور حق قانونی افراد است و آیت الله خامنه ای با چنین سخنانی می کوشد مخالفان را به ارتکاب جرم متهم کند. او افزود مسئولان جمهوری اسلامی ایران همچنان به نقض حقوق اساسی بشر ادامه می دهند و می کوشند با ارعاب ناراضیان آنها را مجبور به سکوت کنند. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط تمام کسانی شده است که به خاطر فعالیت های سیاسی مسالمت آمیز و ابراز نظراتشان زندانی شدند. آقای بغراتی.
متشکرم رویا کریمی. در ادامه بیشتر روی همین طول موج. همچنان تغییر بیشتر، پاسخ اولیه تهران به پیشنویس راهکار اتمی و نخستین واکنش‌های جهانی. اشکالی ندارد یک خانم استاندار شود، رئیس دولت دهم میگوید. دفاع از حقوق زنان یا راهکاری برای برون رفت از بحران مشروعیت؟
دلیلش خیلی واضحه، ما دوره بعد انتخابات هستیم، این دولت بحران مشروعیت داره و دوست داره که کارهایی بکنه.
پژوهشگر ایرانی آمریکایی محروم از حق تجدید نظرخواهی و سایه 15 سال حبس بر کیان تاجبخش.
هیچ قاضی حق ندارد این رو از متهم اثبات بکنه، اگر چنین کاری بکنه خود قاضی مرتکب جرم.
اینها بیشتر هنگامی که در نظام اسلامی حفظ نظام از ادای نماز واجب تر می شود. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. اولین پاسخ همچنان تغییر می خواهیم. ماجرای پرفراز و نشیب برنامه اتمی تهران در آخرین مرحله خودش، همونطور که در خبرها شنیدید، به اونجا رسید که علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز گذشته پنجشنبه 7 آبان ماه پاسخ اولیه تهران به پیشنویس توافقنامه وین رو در مورد غنی‌سازی اورانیوم به محمد البرادعی مدیر کل آژانس ارائه کرد. در این پاسخ جمهوری اسلامی ایران گفته که چارچوب پیشنویس وین رو میپذیره، اما خواهان تغییراتی در این پیشنویسه. به گزارش خبرگزاری‌های غربی، ایران نکات کلیدی منظور شده در این پیشنویس رو رد کرده. بیشتر میشنویم با حسین آریان.
به گزارش شماری از رسانه‌های غربی، ایران در پاسخ خود به پیشنویس توافقنامه وین گفته است که تمایل ندارد همه اورانیوم غنی شده خود را برای فراوری بیشتر به روسیه بفرستد و در عوض پیشنهاد کرده است که این کار را در ایران تحت نظر آژانس انجام دهد. بر اساس پیشنویس ارائه شده از سوی محمد البرادعی به ایران، تهران باید 70% از اورانیوم کم غنی شده خود را برای غنی سازی بیشتر به روسیه ارسال کند و این اورانیوم پس از تبدیل به میله‌های سوخت هسته‌ای در فرانسه در پایان سال 2010 میلادی به ایران برگردانده شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ارسال 70% از ذخایر اورانیوم کم غنی شده ایران به خارج، آن هم در یک مرحله، باعث خواهد شد که ایران اورانیوم کافی برای تولید سلاح هسته‌ای در صورتی که بخواهد دست به این کار زند نداشته باشد. کارشناسان هسته‌ای میگویند ایران با ارسال 70% از اورانیوم کم غنی شده خود به خارج حداقل یک سال وقت نیاز دارد تا اورانیوم کافی برای ساختن یک بمب هسته‌ای تولید کند و این مدت فرصتی به کشورهای غربی خواهد داد تا جمهوری اسلامی را متقاعد کنند که برنامه غنی‌سازی خود را متوقف کند. در همین رابطه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران می‌نویسد ایران مایل است اورانیوم کم غنی شده خود را به صورت مرحله‌ای نه یک باره به روسیه بفرستد و در این حال می‌خواهد این اجازه را داشته باشد که برای ریاکتور تحقیقاتی خود سوخت هسته‌ای از هر کشوری که بخواهد وارد کند. خبرگزاری رویترز از قول شماری از آگاهان سیاسی می‌نویسد اگر موضع ایران همون گونه باشد که روزنامه جوان نوشته است، پیشنویس ژنو و فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل مسئله هسته‌ای ایران راه به جایی نخواهد برد. با این وجود آژانس در بیانیه‌ای گفته است محمد البرادعی در حال گفتگو با دولت ایران و همه طرف‌های ذی‌نفع است به این امید که به توافقی دست یابد. در این پیوند این کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تأکید به اینکه اتحاد کاملی میان 4 طرف مذاکره با ایران یعنی آژانس، آمریکا، روسیه و فرانسه وجود دارد گفت تهران به پیشنویس توافقنامه ژنو پاسخ اولیه داده و آمریکا کماکان منتظر پاسخ رسمی ایران است.
از رادیو فردا حسین آریان بود و همچنان روی خط ماجرای اتمی روسیه در این بین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از یک طرف و از طرف دیگه طرف قراردادهای گسترده تجاری و نظامی با ایران یکی از مهمترین بازیکنان و در واقع بازیگردانان برنامه اتمی به شمار میره. به دنبال ارائه پاسخ تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مقامات روسیه بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در حل بحران اتمی ایران تأکید دارند، اما بسیاری از رسانه‌های روسی سناریوهای دیگری رو هم مورد بررسی قرار میدن. بیشتر میشنویم از این سناریوها با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا.
اندرین نیستیرینکا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، ضمن استقبال از ارائه پاسخ تهران به پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا پایان بررسی کامل این پاسخ از تفسیر آن خودداری کرد. در این میان سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پنجشنبه با جیمز جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار کرد. گرچه جزئیات کامل این دیدار منتشر نشده، اما رسانه‌ها نوشتند که بحران اتمی ایران یکی از مسائل مورد بحث دو مقام بلندپایه بود. گازیته در این رابطه نوشت جونز هیچ گزینه‌ای برای مقابله با ایران هسته‌ای را منتفی ندانست، اما این روزنامه واکنش لاوروف را منعکس نکرد. لاوروف همچنین برنامه اتمی ایران را با ציפי לבני، وزیر خارجه سابق اسرائیل، مورد بررسی قرار داد. در پایان این دیدار او با تأکید مجدد بر ادامه تلاش‌های سیاسی برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی، مشارکت تهران در طرح غنی‌سازی اورانیوم را از موفقیت‌های بارز این تلاش‌ها برشمرد. اما لیونی در مصاحبه با روزنامه کامرسانت اظهار داشت کاملا معلوم است که هدف ایران در برنامه اتمیش نظامی است، در حالی که دولت‌های روسیه و اسرائیل هر دو با دستیابی ایران به سلاح اتمی مخالفت دارند. او خاطر نشان کرد که گفتگوی سیاسی با ایران نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد و مدعی شد که روسیه نیز این موضوع را کاملا درک میکند. مطالب بیشتر رسانه‌های روسی از نومیدی آنها به حل بحران اتمی ایران حکایت دارد. روزنامه ویدمستی با استناد به تحلیل کارشناسان انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه می نویسد مشارکت ایران در طرح غنی‌سازی اورانیوم بحران هسته‌ای این کشور را حل نخواهد کرد و طرفین برای پیش برد اهداف خیش صرفا زمان می خرند. این روزنامه می افزاید سیاستمداران روسی باید مواظب باشند تهران نهایتاً طرح البرده‌ای را برهم نزند. سوای ده میلیون دلار که غنی‌سازی اورانیوم ایران برای صنعت اتمی روسیه سود خواهد داشت، این طرح امتیازهای فراوان سیاسی نیز برای مسکو به وجود خواهد آورد. نیزویسی ماگزیت با اشاره به اصلاحات تهران در طرح آژانس که در رسانه‌ها منتشر شده می نویسد اعمال این اصلاحات می تواند اجرای طرح را با مشکل روبرو سازد. مدیر کل اتمپروم ریسورس، گروه شرکت‌های روسی که احتمالاً مجری غنی‌سازی اورانیوم ایران خواهد بود، به این روزنامه گفت تحویل تدریجی سوخت توجیه اقتصادی طرح را زیر سوال می‌برد. این روزنامه می‌افزاید در صورت شکست طرح البرده‌ای، بحث تحریم‌های بیشتر علیه ایران و حتی حمله نظامی اسرائیل مجدداً قوت خواهد گرفت. ایران بارها اعلام کرده به دنبال سلاح اتمی نیست، اما بسیاری از کارشناسان نسبت به این اظهارات سوی زن دارند و معتقدند برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی وظیفه روسیه این است که در نخستین گام از تحریم‌های شدید علیه ایران حمایت کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
19 و 11 دقیقه تهران، 16 و 41 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی و این مجله شامگاهی ماست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
دفاع از حقوق برابر زنان یا راه حلی برای بحران مشروعیت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اعلام کرد که موافق حضور زنان در سطوح بالای مدیریتیه. محمود احمدی نژاد همچنین گفته که نقل قول میکنم چه اشکالی دارد که یک خانم استاندار شود؟ بالاخره ما 30 استان داریم که هیچ اشکالی ندارد 2-3 تا استان استاندار زن داشته باشد. پایان نقل قول. پیش از این هم برخی از مراجع تقلید اصولگرا مثل آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صافی گلپایگانی از احتمال انتصاب استاندار زن در ایران به شدت انتقاد کرده بودند. حسین باستانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه در مورد هدف آقای احمدی نژاد از این سخنان و انتصاب احتمالی استاندار زن با وجود مخالفت‌ها در بین همقطارهای اصولگراش به همکارم بهروز کارونی چنین میگه.
دولت آقای احمدی نژاد سعی میکنه تا اونجایی که ممکنه حرفهای نو مدرنی بزنه که بگی که ببینید این دولت بدی نیست، ما داریم کارهایی میکنیم که اون کارهای مهمی هستن. البته خب در عرصه‌هایی مثل عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی اونها اصولا خیلی از دست این دولت دیگه کاری برنمیاد، چون وقتی مثلا صندوق ذخیره ارزی خالی شده خیلی نمیشه وضع اقتصاد رو تغییر داد و سیاست دولت هم به نحوی نیست که بتونه این کار صورت بگیره. در زمینه سیاست خارجی خب گره‌های خوردی که به این سادگی باز نمیشه، اما در جاهای دیگه که راحت‌تر میشه کار تبلیغاتی انجام داد این دولت کوتاهی نمی‌کنه. مثلا در همین زمینه مسئولیت دادن به زنان، ما فراموش نکنیم دولت آقای احمدی نژاد همون دولتی هستش که سفت و سخت پشت لایحه مربوط به قوانین خانواده ایستاد و لایحه‌ای بود که صدای فعالین حقوق زنان رو درآورد و حتی نسبت به نظراتی که در داخل خود قوه قضاییه محافظه‌کار ایران وجود داشت این لایحه ارتجایی‌تر بود و حقوقی که حتی به صورت نصف نیمه برای زنان وجود داشت اونها رو هم بیشتر نقض می‌کرد. این دولت همون دولت با همون تفکرات، اما چرا الان داره این حرفا رو می‌زنه؟ دلیلش خیلی واضحه، ما دوره بعد از انتخابات هستیم، این دولت بحران مشروعیت داره و دوست داره که کارهایی بکنه که به لحاظ تبلیغاتی مخصوصا در خارج از کشور سر و صدا بکنه.
فکر میکنید که این گونه صحبت‌های محمود احمدی نژاد چه تأثیری بگذاره بر رابطش با مراجع تقلید؟ منظورم مراجع تقلید اصولگرا هست که در گذشته از سیاست‌های دولت رو حمایت می‌کردند، اما به خصوص در مورد همین بحث استاندار زن و یا وزیر زن به مخالفت با او پرداخته بودند.
این نوع سیاست های تبلیغاتی آقای احمدی نژاد یک اثر نسیه داره و اون اثرش بر افکار عمومی هست که ایشون مایل هست که این تاثیرگذاری رو انجام بده، ولی واقعا معلوم نیست که تا چه حد موفق باشه و به نظرم میاد موفق نباشه. ولی یه اثر نقد داره و اون اثر نقد به هم خوردن بیشتر رابطش با مرجع تقلید هست، چون که این رابطه تا همین حالا بسیار خراب است. آقای احمدی نژاد چرا این کارو میکنه؟ نه به این خاطر که تفکرات نوگراتری داره، به این خاطر که اساسا مراجع تقلید رو و روحانیت رو، اگر توهین‌آمیز نباشه این لغتی که به کار می‌برم، به حساب نمیاره اونها رو اصلا. یعنی احساس میکنه که پشت گرم هست به رهبر جمهوری اسلامی ایران و به بازوی مسلح نظام که سپاه پاسداران باشه، این وسط روحانیت رو داره شأن و ارزشی نمیدونه که ارزشش رو داشته باشند که حتی بخواد نظرشون رو جلب بکنه. طبیعتا مراجع هم این رو میفهمن. شاید اغراق‌آمیز نباشه اگر بگیم که هیچ رئیس جمهوری بعد از انقلاب تا حالا به اندازه آقای احمدی نژاد مراجع رو عصبی نکرده و تحقیر نکرده و اونها طبیعتاً به ناچار و با زور رهبری هستش که اعتراض نمی‌کنن. البته صحبت از مراجع اصلاح طلب نمی‌کنیم، اونها که دارن اعتراضات خودشون رو به عمل میارن، صحبت از مراجع محافظه‌کار می‌کنیم. اونها به هر حال از یه حدی بیشتر اهل رویارویی و درافتادن نیستن، مخصوصاً که بدونن این درافتادن به معنی درافتادن با رهبری باشه، ولی به شدت ناراضیتی خودشون رو دارن و در مواقع مختلف هم بعضن بروز دادن این ناراضیتی رو.
فکر میکنید که پیامدش چه خواهد بود؟
آقای احمدی نژاد هم روحانیت رو علیه خودش شورونده و هم گروه‌های محافظه‌کار رو علیه خودش شورونده. وضعیت نهادهای نظام، یعنی حتی شما دو قوه دیگر رو هم ببینید، قوه قضاییه و قوه مقننه، کافی نگاه بکنید که نهادهای نظارتی واسطه به قوه قضاییه و قوه مقننه، یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حالا چقدر درگیری داشتن با آقای احمدی نژاد سر بی‌انضباطی‌ها و تخلف‌ها و فسادهای مالی این دولت. این وضعیت دولت آقای احمدی نژاد با نهادهای دیگر نظام و واقعا تنها یک چیز هستش که تا این لحظه آقای احمدی نژاد رو و دولتش رو از دریده شدن توسط خود محافظه‌کاران محافظت کرده و اون عبارت است از پشتیبانی بی قید و شرط آیت الله خامنه‌ای که به هر علت متقاعد شده که آقای احمدی نژاد به زعم ایشون عرضه بیشتری برای مقابله با دشمنان داره تا بقیه محافظه‌کاران. اگر روزی به هر علت این حمایت بی قید و شرط رهبر از احمدی نژاد تضعیف بشه، در اون زمان ایشون توسط بقیه زیر مجموعه های جناح راست دریده خواهد شد.
حسین باستانی بود، در پاریس به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد. احتمال انتصاب زنان به عنوان استاندار از طرف دولت اصولگرای دهم. در همینجا دعوت می‌کنم که بگید به ما چه فکر می‌کنید در این باره، درباره گفته‌های محمود احمدی نژاد در خصوص واگذار کردن احتمالی پست‌های مدیریتی در سطوح بالا به زنان. اونچه که در این باره فکر می‌کنید رو می‌تونید هم برای ما بنویسید از طریق SMS با این شماره 00420-603-87-41-50 یا پیام صوتی بگذارید روی پیامگیر ما با شماره 00420-21-12-41-13. این پیام ها در بخش های مختلف خبری رادیو فردا همونطوری که تا اینجا شنیدید پخش میشه. در ادامه همین بخش هم نظرات شنوندگان ما رو درباره مسائل روز خواهید شنید، اما تا پیش از اون سایه 15 سال زندان بدون فرجام خواهی برای کیان تاجبخش، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که یک انجیوی دفاع از حقوق بشر هست، گفته که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 10 روز گذشته به کیان تاجبخش حق تجدید نظر خواهی نداده. کیان تاجبخش پژوهشگر ایرانی آمریکایی که به دنبال وقایع اخیر ایران بازداشت شد به خاطر اتهاماتی از جمله ارتباط با عناصر بیگانه به 15 سال حبس محکوم شد. طبق قوانین قضایی ایران هر متهمی حق داره ظرف 20 روز با تشکیل پرونده از دادگاه در حکم بدوی تقاضای تجدید نظر کنه. محمد سیفزاده حقوقدان در تهران در گفتگویی با رادیو فردا با همکارم مهرزاد پدرام میگه که حق تجدید نظرخواهی برای متهم در هر شرایطی محفوظه و قاضی دادگاه با گرفتن این حق از متهم در واقع خودش مرتکب جرم شده.
آنچه که در گزارش کمپین حقوق بشر نیامده است این است که ما مطابق اصول 159 و 172 قانون اساسی فقط 2 سیستم دادگاه و قانونگذار قانون اساسی به رسمیت شناخته، محاکم دادگستری و محاکم خاص نظامی، محاکم خاص نظامی صرفاً به تخلفات نظامیان و جرایم خاص نظامی رسیدگی میکنن، اما محاکم دادگستری به مسئول رسیدگی به کلیه ترافعات مردم هستن. بنابراین مطابق اصل 168 قانون اساسی و ماده تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی، اصولاً دادگاه‌های انقلاب از اساس غیرقانونی هستند و محاکمات سیاسی و مطبوعاتی که مشمول این متهمین می‌شود باید در محاکم کیفری استان با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باشد. این مقدمه. اما در اونجا آمده که آرا قطعی هست، چنین نیست. در قانون آیین دادرسی کیفری کلیه آرا صادره از این نوع قابل تجدید نظر هستند و باید متهم وکیل داشته باشد، رأی باید به وکیل بعد از این که صادر شد ابلاغ بشود و او وکیل حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نسبت به رأی بکند. بنابراین تجدید نظر خواهی از قواعد عامره است و هیچ قاضی حق ندارد این را از متهم اثبات بکنه. اگر چنین کاری بکنه خود قاضی مرتکب جرم شده.
خب جناب سیف‌زاده، الان چه گزینه‌ای پیش روی یحیی کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی میمونه و مواردی مثل ایشون، کیس هایی مثل ایشون، چیکار باید بکنن الان؟
ببینید، اگر آقای دادستان تهران و اگر آقای رئیس قوه قضاییه مدعی تغییرات هستند، باید جلوی این اعمال خلاف رو بگیرند و البته وکلا هم باید طی نامه هایی که منتشر می کنند به دادگاه ها، از دادگاه ها بخواهند، همچنان که ما در مورد آقای سلطانی در میت سرکار خانم عبادی این کار رو کردیم، به دادگاه گفتیم تا زمانی که رأی را به ما ابلاغ نکنید ما پا تو دادگاه نمیگذاریم، رأی باید به دفتر وکلا ابلاغ بشه، باید به اونها بنویسن ما در دادگاه حاضر نمیشویم مگر اینکه رأی رو به ما ابلاغ بکنید. تصور میکنم مجبور خواهند شد رأی رو ابلاغ بکنن.
اینکه به شخصی همچون آقای کیان تاجبخش حق تجدید نظر خواهی نمیدن، آیا یک پدیده جدیدی هست یا اینکه قبلا؟
نه خیر، ببینید در دهه 60 عموم محاکماتی که در دادگاه انقلاب انجام شده است چنین وضعیتی داشته. محاکمات سرپایی از یک گروه خاص، اینها رو ظرف یکی دو تا سوال که اصلا دادگاهی هم نبود، قاضی هم نبود، اونهایی هم که بودن صلاحیت قضاوت نداشتن، تحقیق ازشون میشد و به شدیدترین مجازات هم میرسیدن و اصلا حق تجدید نظر خواهی و محاکمه عادلانه نداشتن.
کیان تاجبخش و عدم فرجام خواهی محمد سیف‌زاده بود در تهران، گفتگو از مهرزاد پدرام. از رادیو فردا، از استودیو خبر همراه شما هستم با مجله شامگاهی. در ادامه از جمله خواهید شنید: هنگامی که در نظام اسلامی حفظ نظام از ادای نماز واجب تر می شود، در گفته های یکی از نظامیان بلندپایه جمهوری اسلامی. اما پیش از اون گفته بودم که نظرات شنوندگان رو خواهید شنید، از وضع اقتصادی تا حقوق بشر بشنویم. برمی گردم شماره پیامگی رو تکرار می کنم.
راجع به هدفمند کردن یارانه ها، این در حقیقت هدف رفتن سفره های ناچیز مردم است به نفع اعوان انصار نظام و به نفع آقای حسن نصرالله و اسماعیل هنیه، به نفع سوریه و سودان و جاهای دیگر.
مملکتی که امام جمعه پایتختش، که حکم امام جمعه یه مملکت رو داره، فرق بین یارانه و رایانه رو پردینه میده، من دیگه چی دارم بگم؟ میاد برای مردم صحبت بکنه، به جای یارانه بیش از 10 بار رایانه رو میگه. فقط میتونم بگم خدا خودش کمکمون کنه.
این مملکت ما هیچ قانونی نداره، هر چی بگین آقا کار خودشانی میکنن، فقط خدا به دار ما برسه.
میخواستم آزادی آقای قوچانی رو به همسر عزیزشون و خانواده محترمشون تبریک عرض کنم. همینجور امیدوارم که همه خبرنگاران زندانی، فعالین حقوق بشر، فعالین صنفی و دانشجویان عزیزمون به زودی زود آزاد بشن.
خب یادداشت کنید: 00420221112413 شماره تلفن پیامگیر ماست که در 24 ساعت شبانه روز میتونید باش تماس بگیرید، پیام‌های صوتیتون رو بهش بسپرید. اینجا یادآوری میکنم که کسی در اون آن سوی خط جوابگوی شما نیستش، این یک تلفن پیامگیر هست و فقط میتونید صداتون رو ضبط بکنید. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به تازگی در جمع طلاب و سپاهیان در ارومیه گفته حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران از ادای نماز واجب تر است و کسی نباید به خود جرأت دهد که اصل و شکل نظام را زیر سوال ببرد. آقای جعفری همچنین اضافه کرده که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اصول اسلام است و به خاطر در رأس قرار گرفتن ولایت فقیه قابل مقایسه با زمان پیامبر اسلام و امامت امام علی است. در این رابطه همکارم حسین آریان گفتگوی داره با محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه‌نگار در بیروت، و از او پرسیده که سخنان فرمانده سپاه پاسداران به نظر او چه توجیه دینی داره. محمد جواد اکبرین در بیروت:
ابتدا که نظام جمهوری اسلامی تشکیل شد و قبل از تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر اساس سخنرانی های آیت الله خمینی و وعده رهبران نظام، بنا بود نظام راهی باشه برای تأمین عدالت، امنیت و کرامت انسان ایرانی. قرار نبود نظام خودش هدف باشه، قرار بود وسیله‌ای باشه برای رسیدن به اون اهداف. شعارهای مردم هم در حمایت از رهبران جمهوری اسلامی مبنی بر استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت هم باز همین بود. جمهوریت رو می‌خواستند برای اینکه کرامتشون تأمین بشه، آزادی رو می‌خواستند برای همین، استقلال رو می‌خواستند برای تأمین کرامتشون، و حتی اسلام رو هم با قرائتی می‌خواستند که آزادی و امنیت و کرامت اونها رو تأمین بکنه. وگرنه دیگرانی هم بودن جز آیت الله خمینی که اسلام بسته‌ای داشتند و مردم اونها رو نپذیرفتند. آیت الله خمینی به خاطر وعده هایی که داده بود مبنی بر این که ما جمهوری اسلامی تأسیس میکنیم، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، به هر حال مردم ایشون رو پذیرفتند. اما بعدها به اقتضای آفتی که هر دولتی و نظامی بهش مبتلا میشه، نظام جمهوری اسلامی هم وسیله ها براش هدف شدند و اهداف فراموش شد. اون چیزهایی که بنا بود وسیله ای باشه برای تامین اهداف بلندی مثل کرامت انسان ایرانی و حتی تأسیس نظام جمهوری اسلامی بنا بود وسیله ای باشه برای رسیدن به اون هدف، کاملا فراموش شد. و الان این ادبیات حاکمه که نظام مهمتر از همه چیزه و حتی حاضرن جان و آبروی مردم رو هم هزینه بکنن برای اینکه نظام بمونه. متاسفانه این انحرافی است که سخن فرمانده سپاه نشانه روشنی از وقوع این انحراف هست.
آیا سخنان محمد علی جعفری در راستای سخنان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نیست که در موردی گفت احکام اسلام رو میشه برای حفظ نظام نادیده گرفت، برای اینکه حفظ نظام اهمیت بیشتری داره؟
ببینید، در اینکه چنین تفکری در نظام ما وجود داره تردیدی نیست، اما مشخصا در خصوص این جمله آیت الله خمینی بنده برداشت متفاوتی دارم. معتقدم نظر آیت الله خمینی لااقل در این جمله این نبود که حفظ نظام اصل هست و همه ارزش‌ها رو میشه به پاش قربانی کرد. حرف ایشون در جایی مطرح شد که برخی میگفتن که بعضی از احکام فقه رو نمیشه به قیمتی تعطیل کرد، از جمله مقولاتی مثل نگاه سنتی فقه به شطرنج، مسئله وقف که باعث تعطیل سازی میشد. در اون موارد آیت الله خمینی گفتن که ما میتونیم برداشت سیالی از فقه داشته باشیم، میشه بعضی از احکام فقه رو تعطیل کرد برای در واقع نظام جمهوری اسلامی، به این معنا که فقه و اسلام بتونه در دنیای مدرن حکومتی متناسب با این دنیا داشته باشه. لااقل در خصوص این جمله ایشون من چنین برداشت و تلقی ندارم.
در همین راستا آیت الله حسین علی منتظری ماه گذشته گفت که حفظ نظام یک واجب نفسی نیست و گفت حفظ نظام مقدمی است برای حفظ و انجام دستورات اسلامی، و اگه قرار باشه که به بهانه حفظ نظام ما اقدامات ضد اسلامی انجام بدیم، این قابل قبول نخواهد بود. استنباط شما از این چی هست؟
بله، کاملا سخن درستی است، سخن کاملا منبعث از تعالیم دینی است. ببینید، ما در اصول فقه هم این بحث رو داریم که به هر حال احکام یا جنبه طریقیت دارن یا موضوعیت. توضیح میدم، طریقیت یعنی راهی هستند برای رسیدن به یک موضوع دیگری که اون موضوع واجبه، بعد این حکم طریقی است برای رسیدن به اون موضوع. بعضی ها خودشون موضوعیت دارن و اساسا خودشون موضوع وجوب محسوب میشن. الان نظام جمهوری اسلامی طبق نکته‌ای که شما نقل کردید از آیت الله منتظری، طریقی است برای رسیدن به یک واجب دیگری که اون کرامت انسانه. وگرنه هیچ حکومتی اگر نتونه جان و مال و آبروی شهروندانش رو تأمین بکنه، هیچ ارزش نفسی و ذاتی نداره. همه حکومت‌ها طریقن برای رسیدن به یک موضوعی که اون موضوع انسان هست. منتها این انحرافی که ایجاد شده باعث شده که الان باید فقیهان ما هم بیان بگن که فراموش نکنید که جمهوری اسلامی تاریخیت داره، موضوعیت نداره، و مجبورن اینو یاد بیارن به یاد آقایونی که این چیزها یادشون رفته و قدرت خودشون از هم واجبات شده به یاد اونها بیارن.
سنگین شدن کفه حفظ نظام در مقابل مذهب در سخنان فرمانده سپاه. نظر محمد جواد اکبرین رو شنیدید در گفتگو با همکارم حسین آریان. و در اینجا یک خبر کوتاه، اون هم این که محمد قوچانی سردبیر روزنامه اعتماد ملی پنجشنبه شب پس از تحمل 131 روز حبس با قید وثیقه از زندان آزاد شد. بیشتر میتونید بخونید درباره این خبر روی radiofarda.com وبسایت اینترنتی ما.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بغراتی هستم. 30 دقیقه با هم بودیم. 19:30 تهران، 17 پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. 30 دقیقه دیگه این مجله شامگاهی ادامه خواهد داشت. با جنگ فرهنگی در کنار شما خواهیم بود، اما پیش از اون یک بار دیگه نگاهی داریم به آخرین خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور. بکتاش سلام.
سلام نیشا، درود شنوندگان ارجمند. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل امروز بیانیه‌ای در مورد ایران صادر می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این بیانیه از ایران خواسته می‌شود که پیشنویس مذاکرات وین را بپذیرد. این بیانیه که پیشنویس آن در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفته است، از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی‌اش عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. این بیانیه با اشاره به بازداشت‌های پس از انتخابات و گزارش‌های مربوط به صدور احکام زندان از جمله در مورد حسین رسام، کارمند سفارت بریتانیا در تهران، تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را مایه تأسف خوانده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط شهروندان اروپایی شده است که در ایران بازداشت هستند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید این کشور در حال بررسی پاسخ تهران به مذاکرات وین و روشن کردن این نکته است که تهران دقیقاً چه می‌خواهد. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN افزود آمریکا می‌خواهد بداند پاسخ مقدماتی ایران پاسخی است که نقطه پایانی بر روند جاری است یا نقطه آغازی است برای رسیدن به جایی که انتظار می‌رود تهران به آنجا برسد. هیلاری کلینتون گفت آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجماع دارند و مصممند به پاسخ ایران واکنش نشان دهند. سوئد رئیس دوره اتحادیه اروپا با احضار سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم حکم صادره علیه حسین رسام، کارمند سفارت بریتانیا در تهران را ناموجه و تعرض به روابط دیپلماتیک عادی خوانده و خواستار لغو سریع این حکم شده است. در این بیانیه همچنین آمده است تعرض به یک دولت عضو اتحادیه اروپا تعرض به همه کشورهای عضو این اتحادیه تلقی می شود. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت کشورش در این زمینه از حمایت قاطعانه همه اعضای اتحادیه اروپا برخوردار است. گزارش‌های تایید نشده هاکی است که دادگاه انقلاب تهران حسین رسام را به 4 سال حبس محکوم کرده است. سازمان عفو بین الملل سخنان اخیر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را که گفته بود اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بزرگترین جرم است محکوم کرد. مالکوم سمارت مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان گفت اعتراض مسالمت‌آمیز و ابراز مخالفت با روند سیاسی در یک کشور حق قانونی افراد است و آیت الله خامنه‌ای با چنین سخنانی می‌کوشد مخالفان را به ارتکاب جرم متهم کند. او افزود مسئولان جمهوری اسلامی همچنان به نقض حقوق اساسی بشر ادامه می‌دهند و می‌کوشند با ارعاب ناراضیان آنها را مجبور به سکوت کنند.
بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرها، متشکرم. از روز منشور کوروش بزرگ تا گزارشی از شب حراج آثار نقاشان ایرانی در کریستی، از گفتگو با خالق یک ویدیوی دیجیتال درباره جنبش سبز و تا نگاهی به کنسرت سبز یوتو در حمایت از وقایع اخیر ایران در آمریکا، همه اینها در برنامه دیگه از جنگ فرهنگی رادیو فردا با مهرداد سپهری به مدت 25 دقیقه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
س
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 77مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم. در این شماره از برنامه جنگ فرهنگی هنری به دلیل تراکم مطالب و گزارش‌ها بخش خبرهای فرهنگی هنری رو نخواهیم داشت. در این برنامه اما ابتدا گفتگوی خواهید شنید با دکتر تورج پارسی، استاد پیشین کرسی ایران شناسی دانشگاه اپسالا سوئد، درباره روز صدور منشور کوروش. بعد از اون یک هنرمند ایرانی در نیویورک مهمان ماست، سهیل توکلی، که روایت هنری او در چند روز اخیر روی سایت های فیسبوک و یوتیوب با استقبال زیادی روبرو بوده. بعد از این گفتگو با فرج سرکویی همراه خواهیم بود و یک کتاب تازه منتشر شده در تهران رو بررسی خواهیم کرد و پس از همه اینها دو گزارش خواهید شنید. اولی درباره حراج کریستی در دبی و موقعیت آثار ایرانی در این حراج و گزارش بعدی درباره گروه موسیقی یوتو و خواننده سرشناس اون بونوه که باز هم در آخرین کنسرتش در آمریکا حمایت از جنبش سبز ایران رو در برنامه‌اش داشته. روز پنج شنبه هفته آبان ماه برابر با 29 اکتبر روزیه که در چند سال گذشته تا کنون به عنوان روز صدور فرمان یا نخستین منشور حقوق بشر از سوی کوروش امپراتور هخامنشی نامگذاری شده. در این روز عده‌ای از ایرانیان با حضور در پاسارگاد این روز رو گرامی می‌دارند. اگرچه خبرها حاکی از اون بود که امسال گویا اجازه حضور مردم در پاسارگاد داده نشد یا با مشکل زیادی روبرو بود. در این باره، یعنی روز نامگذاری شده به نام کوروش، با دکتر تورج پارسی، استاد پیشین ایران شناسی در دانشگاه اپسالا سوئد گفتگو خواهم داشت. آقای پارسی، اولین پرسش من اینه که آیا واقعا کوروش در روز هفتم مهر ماه متولد شده و در همین تاریخ هم سالها بعد او کتیبه خودش رو در بابل صادر کرده؟
از این منظر که بیاییم و نگاه بکنیم، من حتی زاد روز خود کوروش رو در همین منشورش میبینم. یعنی کوروش رو نقطه آغازین ورودش به تاریخ رو در همین اعلامیه‌ای رو که صادر میکنه میبینم و الان هم گروهی که خود من هم جزش هستم، حمایت پاسارگاد، هم این بررسی شده و این روز ثبت شده در تاریخ.
این روز چگونه بررسی شده و بر چه اساس و بر چه اسنادی در واقع این روز تعیین شده؟
این به این صورت هستش که ورود کوروش در بابل که در تاریخ ثبت هست، اون روز و منجر به صدور این اعلامیه میشه که در تاریخ هست 539 پیش از میلاد.
خب این 539 پیش از میلاد، منظورم این روز به خصوص هست، یعنی تعیین 29 اکتبر به عنوان روز صدور اولین منشور حقوق بشر در واقع تعیین شده. چه سندی برای این ما در تاریخ داریم؟
سندش در خود اعلامیه هست. این روز وارد شده و این روز این اعلامیه رو صادر کرده. این سند عینی است به نظر من. ممکنه که جابجایی هایی هم وجود داشته باشه، اما الان تاکید روی 539 هست.
چون بعضی از کسایی که در حوزه تاریخ ایران کار میکنن گفتن که اعلام چنین روزی فاقد اسناد تاریخی است. شما در جریان این دیدگاه حتما هستید؟
هست، اما اون رو نمیذارم که صاحب پرتویی باشه که اون عمل بزرگی بیاد تحت تاثیر قرار بده. ما یک مرتبه هست که میخوایم بیایم از نظر کرونولوژی تاریخی به قضیه نگاه بکنیم، یک مرتبه هست که اون کردار بزرگی که مثل یک رودخانه همچنان جاری هست در تاریخ، میایم اون رو بررسی میکنیم. کار باید دید که کدوم یک ارجح خواهد بود.
خب اینجا کدوم یک ارجح بوده؟
به نظر من ارجح این کار مسئله محتوای این منشور هست که در دور دست تاریخ همچه رویدادی بیاد و رخ بده و چیزی که ما بعد از جنگ دوم جهانی تازه میرسن که مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست که میاد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میاد و منتشر میکنه. وقتی که ما میایم و دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری رو مطرح میکنه و در ماده اول صحبت از برابری انسان میکنه، این رو وقتی که در لابراتوار تاریخ میبریم در 2548 سال پیش، ببینیم که این یک اتفاق ساده ای نبوده که رخ داده.
این منشور اولین بار در کجا کشف شد و کیا اینو کشف کردن؟
در کشور عراق فعلی کشف کردن و بعد که متون آن خوانده شد متوجه شدن که از کوروش هست و در واقع بنیانی رو میگذاره برای حکومت هخامنشی که ادامه پیدا میکنه.
مفادی که در این بکار رفته چی هست آیه پارسی؟
کرامت انسان و خود انسان بدون در نظر گرفتن دین و آیین و نژاد و کجایی بودنش.
آقای پارسی، تو سالهای اخیر عده‌ای پیدا شدن که در ایران اعتقاداتی رو نشب میدن که بر اساس اون گفته میشه که اساساً کسی به نام کوروش وجود نداشته یا خاندان هخامنشی وجود نداشتن و اینها اختراعاتی است که یهودی ها به وجود آوردن و به طور کامل این هیچ اثری در تاریخ از اینها وجود نداره. در برابر کسانی که مخالف این نگاه هستند میگن که تاریخ نگاران یونانی که یهودی هم نبودن از جمله گزنفون به دقت حتی جریان تاجگذاری کوروش رو هم شرح دادند و بقیه تاریخ نگاران یونانی هم در مورد خاندان هخامنشی به طور مفصل و امپراتوریشون صحبت کردند. کدوم یک از این نگاه‌ها منطقی تر هست به لحاظ سندهای تاریخی؟
این گروهی که در شرایط فعلی در ایران به وجود آمدن، خب توی شرایط فعلی جنبه ضد تاریخ باستانی ایران هست که این آدم‌ها را هم آبی براشون فراهم میاره و بخوان منکر تاریخ بشن و انکار تاریخ ناشی از فاصله داشتن با خرد هست. اینی که اون دیدگاه دیدگاه غیر علمی است، دیدگاهی است بر مبنای غرض‌ورزی و در واقع پرونده سازی که با تاریخ و علم تاریخ فاصله داره.
در چند روز گذشته ویدیوی روی یوتیوب و فیسبوک اومد که به سرعت با استقبال کاربرای این دو سایت روبرو شد. در این ویدیو با استفاده از نقاشی‌های دیجیتالی ماجراهای پس از انتخابات ایران موسوم به جنبش سبز روایت شد. از اعتراضات مردم تا قتل‌ها و زندان و کهریزک و شعارهای شبانه و غیره و غیره. خالق این کار سهیل توکلی، هنرمند 41 ساله ایرانی ساکن نیویورک که در این برنامه مهمان ماست. آقای توکلی، اول برای شنونده‌های ما بگید که سابقه تحصیلی و هنری شما چی هست؟
من فارغ التحصیل رشته معماری هستم از دانشگاه شهید بهشتی و 5 سالی که مهاجرت کردم به آمریکا و در حال حاضر در شهر نیویورک زندگی می‌کنم و نقاشی 4 ماه حرفه من شده از موقعی که این اتفاقات افتاده. در واقع میشه گفت خیلی محکم‌تر دارم روی نقاشی کار می‌کنم و احساس می‌کنم که بتونم پیامی رو با نقاشی انتقال بدم. به صورتی میشه گفت نوعی اتفاقاتی که در ایران میفته رو من مصور میکنم.
یک ویدیویی از نقاشی‌های دیجیتالی روی فیسبوک گذاشتی که در مدت خیلی کوتاهی مورد توجه کاربرای فیسبوک تو تمام دنیا قرار گرفته، از ایران و خارج از ایران، که با رنگ‌های بسیار شاد و یک گرافیک فوق‌العاده چشم نوازی جریان وقایع بعد از انتخابات ایران رو در اون تعریف می‌کنی.
اولا بسیار خوشحالم از این صحبتی که شما فرمودین که کار تونسته در این زمان مخاطب داشته باشه. نگاهش هم از توی فیسبوک و یوتیوب دیدم. اینا قرار نبود ویدیو بشن، فقط به صورت خیلی خودجوش شروع شد. یعنی من دیدم که بایستی اینا مصور بشن و وقتی همین نیستش که من بخوام روی کنواس کار بکنم یا با اکریلیک یا با رنگ روغن، بیافتم به جون یه کار که بخوام یه اثری در بیارم. الان وقتی نیست. این بود که چون امکان کار کردن با ماوس رو داشتم و نقاشی زیاد کرده بودم تو این زمینه، اینا رو مصور کردم و دونه دونه در اومد. یه روز دیدم که جا داره که اینا یه ویدیو بشه. روی مجموعه خوب باید کار کرد. هیچ وقت مجموعه تموم نمیشه. همچنان کار میکنم و ویدیوی بعدی رو در مدت زمان دیگه ارائه میکنم. هدفم هم از این کار فقط اطلاع رسانی و در واقع مصور کردن تاریخی که اتفاق میفته. اینطوری براتون بگم که وقتی که توی اتفاقات اخیر ما میبینیم که دوربین ناتوانه و نمیشه چیزی عکس گرفت، حالا نقاشی دوباره اون اهمیت گذشته خودش رو پیدا میکنه.
مثلا تصویرایی که توی همین کار نقاشی دیجیتالی که به صورت ویدیو درآوردی از اتفاقات داخل کهرزک کار کردی.
بله، مثلا فرض کنید یکی از نقاشی‌ها، چند تا از نقاشی‌ها از اتاقی که تجاوز انجام شده. خب مسلماً که تو اون اتاق هیچ وقت دوربین کار گذاشته نمیشه واسه اینکه سند تهیه بشه. وظیفه نقاش اینه که اینو تصویر کنه به نظر من.
یک نکته‌ای هست توی اینها که خیلی نظر رو جلب می‌کنه و اونم این است که با وجودی که داری از یک وقایع اغلب تلخی داری صحبت می‌کنی، ولی از رنگ‌های خیلی شاد و خیلی امیدوارکننده انگار خیلی استفاده کردی. چرا از رنگ‌های مثلا تیره و دلگیر استفاده نشده توی این ویدیوی نقاشی دیجیتال؟
ببینید، این نقاشی‌ها دو هدف رو دنبال می‌کنن. هدف اول انرژی دادن به بچه‌های توی خیابونه که واقعاً حرکت دارن میکنن و از همه چی مایه گذاشتن از خودشون و این خب اثر خودش رو بچه‌ها میذاره. اگه بچه‌ها ویدیو رو ببینن احساس خوبی میکنن. هدف دوم ایجاد انگیزه برای کسانیه که تو این جنبش تو این جریان هنوز وارد نشدن، که من در واقع با ایجاد امید میخوام بگم که جریان مال ما، نترسین هستید. در واقع میشه که هر دوتا اینا نیاز داره به شوق و اساسا من هیچ الزامی نمیبینم از رنگهای کشته استفاده کنم.
آیه توکلی، شما دوتا پروژه معماری هم کار کردین. یکیش سالها پیش برای مقبره شاملو بود که همسر شاملو آیدا هم در جریان این مسئله بود و اون موقع در مطبوعات ایران هم منتشر شد در همون زمان وفات شاملو که مسکوت موند. بعد از اون هم اخیراً کاری برای کشته شدگان جریان جنبش سبز انجام دادید و تقدیم کردید به اونها و همش که دارید روش کار میکنید.
پروژه شاملو، آرامگاه شاملو، عبارت یادواره بزرگان ایران. اول اینطوری شروع شد که من بیام برای این شاعر زنده که یک اسطوره است و در زمان ما هنوز زنده است، برای من یک فرصت طلایی بود که من بتونم این حرکت رو انجام بدم و ازش استفاده کردم و من این آرامگاه رو طراحی کردم و شروع کردم به طراحی. ولی از اون جهت که مبانی طراحی من توی این پروژه اشعار شاملو بود، اشعار شاملو من هدایت کرد به کف به جایی که به ارتفاع هدایت کنه و هدایت کرد به اینکه من یک مجتمعی از آرامگاه طراحی کنم که منجر شد به هزار قطعه قبر، هزار قطعه آرامگاه که تا این اواخر هم حتی نمیدونستیم این هزار تا قطعه مال کی هستش. حتی صحبت بود خانم آیدا میگفتن که اینو تقدیمش کن به تمام دنیا، پروژه تو بین المللی کن. من هنوز خودم نمیدونستم، ولی خب ایده خیلی جالبی بود که ما بیایم اینو تعمیمش بدیم به دنیا. در واقع شاملو شاعر فارسی زبان و شاعر بین المللی ببینیمش. ولی وقتی که این اتفاقات افتاد، من جایگاه اون قبرها رو پیدا کردم و دیدم که در واقع این دو تا پروژه شدن یه پروژه و من هنوز روش کار میکنم. شکل دیگه ای به خودش گرفت، یه رنگ و بویی بهش اضافه میشه، چیزی کم نمیشه. همون پروژه‌ای که احمد شاملو دید تو خونه خودش و 6 ماه ماکت اون پروژه در منزلش بود و فقط تبدیل میشه به یادواره شاعر آزادی ایران و شهدای آزادی.
در این بخش برنامه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد کتاب همراه هستیم که ظاهراً کتابی خواندنی رو برای این هفته آماده کرده. خب آقای سرکوهی، این هفته برای کتاب پیشنهادیتون چه کتابی رو در نظر گرفتید برای برنامه جنگ فرهنگی؟
فکر کردم که درباره کتاب مردی میسرایت نوشته آقای عزت‌الله فولادوند صحبت بکنیم که این کتاب درباره شعر شفیع کدکنی نوشته. عزت‌الله فولادوند هم چنان که که میدانیم یکی از بهترین مترجمان ایران هست، ویژه در زمینه آثار نظری دشوار فلسفی و فلسفه سیاسی.
چطور هست که عزت الله فولادوند که چهره‌های فلسفی مثل پوپر و تا همین دوره‌های اخیر که کارهای گادامر و کانت و اینها رو منتشر کرد، ترجمه‌ای از اینها، چطور هست که به سمت بررسی آثار یک شاعر معاصر برآمده؟
واقعا این جالب هست از این منظر که آقای فولادوند همونطور که گفتین آثار وسلا متفکرین و فلاسفی رو که بسیار هم دشوار هستند ترجمه کرده و به خوبی هم ترجمه کرد، اما همچنین درباره ادبیات هم مقالات گوناگونی رو منتشر کرده. و این هم هست که وقتی شما مترجم کتاب‌های فلسفی و نظری میشوید، توجه بکنید که به خصوص در اواخر قرن 20 و در قرن 21 نقد نظری ادبی یکی از پایه‌های اصلی مباحث فلسفی.
با این اوصاف پس باید انتظار داشته باشیم که این کتاب رو هم از یک زاویه فلسفی بررسی کرده آثار کتکنی رو؟
نه، اتفاقا کار بسیار خوبی که آقای فولادوند در این کتاب کرده این استش که کوشیده است بدون اینکه به اصطلاح بر اساس مدی میشه گفت که در رایج هست که همه میکوشند کلمات قلم به سلم با و نمیدونم بگویند و اسامی به اصطلاح متفکرین غربی رو ردیف بکنند و بعد هم در واقع هیچ حرفی برای گفتن ندارند، فولادوند کوشیده خیلی طبیعی و ساده و روشن و روان مشخصات اساسی شعر کتکنی رو در بیاره و تا حدود زیادی هم مشخصات رو شناسایی کرده و بیان کرده. نه، ما میتونیم بگیم که این یک به اصطلاح بررسی کار یک شاعر هست از زاویه یک آدمی که با اندیشه آشناست و با ادبیات.
در مورد خود آقای کتکنی و اهمیت محمد رضا شفیعی کتکنی در ادبیات ایران خواهش می‌کنم یه مقدار توضیح بفرمایید.
پیش از اینکه به این سوال جواب بدم که سوال بسیار مهمی هم هست در این بحث، این رو هم بگم که البته در این حال جواب بخشی از جواب سوال شما هم هست. فولادوند اتفاقا در برخی از مقالات این کتاب آمده است به اصطلاح موسیقی درونی شعر کتکنی رو بررسی کرده که شعر کتکنی از نوعی خاصی از موسیقی درونی برخوردار است. آمده نقش اسطوره رو به اصطلاح در شعر کتکنی بررسی کرده و نقش طبیعت و تصویر رو، و بعد هم زبان کتکنی رو بررسی کرده و گفته که این زبانی است سنجیده و استوار، پخته و پرداخته و استادانه. این چند صفت که عرض کردم صفاتی که آقای فولادوند به کار برده. اما درباره خود آقای کتکنی که گفتین، خب شفیعی کتکنی دو چهره داره. چهره به اصطلاح محقق و پژوهشگر ادبی هست، کسی است که به هر حال برخی از کتاب‌های بسیار مهم رو مثل موسیقی شعر، مثل صور خیال در شعر فارسی، مثل اون کتابی که در مورد ادوار شعر فارسی نوشته، و همچنین خب این اواخر به خصوص کار بزرگش در زمینه تفسیر متون کلاسیک. اما چهره شاعری کتکنی، یعنی اون چیزی که کتکنی رو خیلی در دهه 60 و 70 برجسته کرد و متمایز کرد، چهره شاعری او است که با مجموعه زمزمه ها که در سال 1344 چاپ کرد، بعد شبخوانی بود از زبان برگ، و بعد به اون کتاب بسیار مشهورش در کوچه باغ‌های نیشابور، بوی جوی مولیان از بودن و سرودن، که این کتاب ها رو پیش از انقلاب منتشر کرد، و هزاره دوم آهوی کوهی رو در وستا پس از انقلاب. شعر کتکنی پیش از انقلاب در دهه 40 و 50 و حتی در نیمه اول دهه 60 در همون نحله شعری به اصطلاح شعر نیمایی بود و بعد اخوان پیگیر شد، و کتکنی و آلخویی هم در همین نحله و مکتب هستند. شعری است که به اصطلاح اسلوب قدبایی به ویژه سبک خراسانی رو با نیازهای معاصر و ابداعات نیما پیوند میزنه و به شعر نیمایی مشهور است و بهترین شعرهاش هم اخوان و کتکنی و خویی هست.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
در هفته گذشته بنگاه معتبر کریستی حراج آثار هنری خودش رو در دبی برگزار کرد که آثار هنرمندان معاصر ایرانی به رسم این یکی دو ساله اخیر بخش قابل ملاحظه اون بود. در این باره همکارم سام هدا از دبی گزارش کوتاهی برای جنگ فرهنگی هنری این هفته فرستاده که با هم میشنویم.
حراج پاییزه کریستیز سه‌شنبه شب در هتل امیریتس تاورز دبی برگزار شد. در این حراج 166 تابلو و اثر هنری برای فروش عرضه شده بود که هنرمندان ایرانی با 38 اثر بزرگترین مجموعه این حراج را فراهم کرده بودند. به گفته مسئولان کریستیز 72% آثار عرضه شده در این حراج فروخته شدند و مبلغ 6,700,000 دلار کل فروش این حراج بود. خریداران آثار هنری به ترتیب 63% از خاورمیانه و ایران، 21% از اروپا، 12% از آمریکا و 4% از آسیا بودند. تابلوی یادبود و سپاسگزاری اثر هنرمند مصری احمد مصطفی گرانترین تابلوی بود که به مبلغ 660 هزار دلار فروخته شد و رکورد بالاترین قیمت را برای یک هنرمند عرب به جا گذاشت. گرانترین تابلوی فروخته شده ایرانی روح خارجی اثر حسین زنده‌رودی بود که 218 هزار دلار برای خریدار آن تمام شد و در ردیف پنجم این حراج قرار گرفت. خانم مرجان سلیمانی مدیر منطقه بنهمز درباره این حراج به رادیو فردا گفت:
به هر حال این یه فرصت واقعا مناسبیه برای هنرمندای ایرانی، چه اساتید چه هنرمندای جوان‌تر.
چطور هست آکشن امشب به نظر شما؟ تا حالا چطور بوده؟
تا حالا که خیلی خوب پیش رفته. من البته بیشتر ایرانی‌ها رو دنبال کردم، فقط یک یا دو تا کار فروش نرفت، ولی تا الان که خیلی خوب رفته.
از یک کلکسیونر ایرانی درباره تأثیر حراج‌های کریستیز بر هنرمندان ایرانی پرسیدم.
برگزاری اکشن کریستی توی منطقه تحول بزرگی بود در معرفی هنرمندا، به خصوص هنرمندای ایرانی، چون هنرمندای ایرانی توی چندین ساله یک فضا یا یک میدانی که بتونن آثارشون رو در سطح جهانی ارائهش بدن با برگزاری نمایشگاه به وجود اومد. حتی قبل از اون خب حضورشون توی کشورهای دیگه به صورت نمایشگاه انفرادی یا گروهی وجود داشت، اما اون چیزی که بتونه در واقع این رقابت رو، این اختلاف رو نشون بده، تو این حراج به حراج کریستیز اتفاق افتاد که اتفاق خیلی خوبی هم بود.
شرایط این حضور چی هستش؟
ببین، به این صورته که با هنرمندا حالا در قبل در واقع میتونن آثارشون رو معرفی کنن به دفتر کریستیز توی لندن، یا اینکه نمایندهشون وقتی میاد در واقع تهران میتونن آثارشون رو نشون بدن. از بین این آثار رو نماینده که اومده آثار خوب رو انتخاب میکنه و برای نمایشگاه راه پیدا میکنن که تو اینجا قیمتا رو میزنن و یک اکشنی برگزار میشه که تو اون قیمتا گذاشته میشه و پای قیمت گفته میشه، بعدش هم پیشنهاد داده میشه و اگه بالاترین پیشنهاد بده آثار رو در واقع صاحب آثار میشه، آثار رو میتونه بخره.
و بخش نهایی این برنامه رو به گزارش اختصاص دادیم که بونو، خواننده محبوب و مشهور گروه یوتو، رو باز هم به حوادث بعد از انتخابات در ایران پیوند میزنه. گزارش همکارم هانا کاویانی رو بشنوید. Can you hear us? Iran. Radio Tehran. This is the United States calling. All who love freedom, we're speaking to you. Can you hear us? Can you hear us?
ایران، صدای ما را میشنوی؟ رادیو تهران با تو صحبت میکنیم. بونو، خواننده گروه یوتیوب و فعال اجتماعی، این بار وقتی در ورزشگاه روز بول ایالت کالیفرنیا به روی صحنه رفته بود تا یکی از بزرگترین کنسرت‌هایش را اجرا کند، پس از یک ساعت و نیم به وجد آوردن 100 هزار نفر طرفدارش، بار دیگر نظرها را به ایران جلب کرد. گروه یوتیو که همکنون در تور دور دنیای خود از شهری به شهر دیگر و از قاره‌ای به دیگری می رود، از پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حرکت مردم ایران در راه دستیابی به دموکراسی، یکی از معروفترین آهنگهای خود را برای ایران می خواند. آهنگ یک شنبه خونین یا همان Sunday Bloody Sunday. این آهنگ که در سال 1983 میلادی قریب به 26 سال پیش اولین بار منتشر شد، با الهام از رویدادهای ایرلند شمالی و حادثه یک شنبه خونین که در آن ارتش بریتانیا بر روی تظاهر کنندگان حقوق مدنی آتش گشود نوشته شده است. کنسرت روز یک شنبه 25 اکتبر یوتیوب که این بار با کمک وبسایت یوتیوب به صورت زنده برای بیش از 10 میلیون نفر در سراسر دنیا نیز پخش می‌شد، حوالی 8:30 شب به رنگ سبز درآمد. سن اجرای کنسرت و تلویزیون عظیمی که بالای سر گروه تصاویرشان را پخش می‌کرد، همه یک پارچه سبز شد و آنجا بود که بونو ایران را صدا کرد و از آزادی خواند. در طول اجرای آهنگ یک شنبه خونین که سالن کنسرت همچنان با نورپردازی سبز رنگ بود، تصاویری از ویدیو آرت‌های شیرین نشاط، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک، به همراه تصاویری از تظاهرات خیابانی مردم در ایران در تابستان گذشته پخش شد. تصاویر سبز این کنسرت پربیننده یوتیوب ساعتی پس از آن بر روی سایت یوتیوب و فیسبوک منتشر شد و به سرعت در میان کاربران دست به دست یا همان کامپیوتر به کامپیوتر چرخید. محمود از کسانی است که پس از حضور در این کنسرت ویدیویی را بر روی یوتیوب قرار داده. وی درباره این رویداد به رادیو فردا این چنین میگوید:
خیلی جالب بود واسه خود من که ایرانی بودم، به هر حال با بقیه ممکنه یکم احساسم فرق کنه و من هیجان زده شده بودم که واقعا نمیتونستم حرف بزنم، فقط داشتم گوش میدادم و فیلمش رو میگرفتم. بعد از آهنگ و حرفای خود بونو کلی همه چیز هم دست زدن و ابراز احساسات کردن. تاثیرش بکنم خیلی زیاد باشه، یعنی اصلا قابل مقایسه با خیلی از رسانه های دیگه نباشه، مخصوصا که این قشر از جامعه که میان اغلب این مثلا کنسرت را خیلی هاشون جوان هست، خیلی هاشون زیاد اطلاعی از کشور ایران ندارن.
ویدیوی آماتور این طرفدار یوتیوب تا کنون بیش از 4500 بیننده داشته است.
در 77th جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید با من مهرداد سپهری. به پایان این برنامه میرسیم، تا هفته بعد.
ساندی بلادی ساندی، یک شنبه خونین یوتو، الان مدت خیلی زیادی تقریبا که تقدیم میشه به جنبش سبز ایران. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. متشکرم که موندید با من در مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم. باشید همچنان، برنامه‌های ما همچنان ادامه داره.